نسل نو، نسل پرتلاش، نسل پرسوال.
این لباس من چه مشکلی با تو جامعه ایجاد میکنه؟
چرا همیشه من باید خودم رو در سختی قرار بدم؟
آیا جامعه تو بیکاری من دانشو مقصره؟
چی کار کنم؟ نیازهای خودم رو همه رو بتونم برم.
جوان، پویا، پرتلاش، دانشجو.
این احساس سازندگی تو تک تک ما که روش پیدا کنه، پرورش پیدا کنه، اون وقت میتونیم بگیم که یه ایران آباد هم داریم.
دست مرا بگیر، با خود مرا ببر، تا قله های دور، تا قله های دور.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات خاص خداوند کریم و مهربان بر حضرت محمد مصطفی و اهل بیت پاک و برگزیده ایشان و سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و فرهیخته برنامه‌های رادیو معارف. اگر برنامه‌های قبلی ما رو شنیده باشید مطلعید که چند برنامه‌ای است به قانون جذب و به خصوص نقد فیلم راز می‌پردازیم و مطالبی رو در این خصوص با حضور کارشناس محترم و میهمانان گرامی دانشجویان عزیز خدمتتون عرض کردیم و این مباحث رو در این برنامه پی میگیریم. اجازه بفرمایید در ابتدای برنامه در خدمت کارشناس و میهمان گرامی برنامه جناب استاد مظاهری باشیم و از ایشون میخوام ضمن عرض سلام و خیر مقدم خدمت ایشان که خلاصه از مباحث برنامه گذشته رو ارائه بفرمایند.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و حضار محترم و دانشجویان عزیزی که خدمتشون هستیم و شنوندگان خوب برنامه. در دو جلسه گذشته ما به مباحثی درباره قانون جذب یا حالا موضوعی که به اسم قانون جذب داره مطرح میشه پرداختیم. اولین برنامه به این اختصاص یافت که قانون جذب چیه اساساً؟ چون طوری داره قانون جذب مطرح میشه در جامعه ما که خیلی از مسائل مختلفی به عنوان قانون جذب تلقی میشه. حتی بسیاری از افراد ممکنه احساس کنن قانون جذب رو تجربه کردن در حالی که هنوز تلقی درستی از قانون جذب ندارن. ما در اون جلسه به این نتیجه رسیدیم که قانون جذب یک قانونه، داره به صورت یک قانون معرفی میشه و در طی چند گام مدعیه که میشه به آرزوها، رویاها و هر چیزی که میخوایم برسیم و اساسش هم بر اینه که ذهن و تصویر ذهنی ما در کائنات اثر میگذاره. و در جلسه بعد از اون هم مقداری به نقد و بررسی این ایده پرداختیم که حالا این جلسه در خدمت این دوستان عزیز و جدیدی که پیدا کردیم بحثا رو ادامه میدیم.
تنها کاری که من میخواستم بکنم در میون گذاشتن این راز با مردم جهان بود. پس به دنبال کسانی گشتم که زنده بودن و این راز رو میدونستند و یکی پس از دیگری پدیدار شدن.
در واقع این راز هر چیزی رو که آرزو دارید بهتون میده. شادی، سلامت و ثروت.
شما میتونید هر چی که میخواین باشین یا انجام بدین یا داشته باشین.
میتونیم هر چیزی رو که انتخاب میکنیم داشته باشیم. مهم نیست که اون چقدر بزرگ باشه.
تو چه جور خونه ای دوست دارید زندگی کنید؟
دوست دارید میلیونر باشید؟
چه شغلی دوست دارید داشته باشید؟
به دنبال موفقیت بیشتری؟
چه چیزی رو واقعا میخواهید؟
من شاهد رخ دادن معجزات زیادی در زندگی مردم بودم. معجزات اقتصادی، معجزات درمان جسمانی، بهبود روانی و بهبود روابط اجتماعی.
دلیل رخ دادن تمام اینها دانستن روش بکارگیری این رازه.
بسیار خوب. من هم از جناب استاد مظاهری تشکر میکنم. ایشان مدیر مؤسسه بهداشت معنوی هستند و این سومین برنامه است که در خدمت ایشان به نقد و بررسی قانون جذب میپردازیم. در برنامه امروز هم در خدمت سه تن از دانشجویان عزیز هستیم که از این بزرگواران میخوام که به ترتیب خودشون رو معرفی بفرمایند.
به نام خدا حمید کافی هستم.
به نام خدا علی ابراهیمی هستم.
بسم الله الرحمن الرحیم. احمد رضا سری هستم.
خدمت هر سه بزرگوار هم خیر مقدم میگم. انشاءالله شما دوستان عزیز شنونده هم تا پایان برنامه ما رو همراهی بفرمایید. خب عزیزان گرامی، ما مقدمه رو از زبان استاد شنیدیم. اگر تا اینجای بحث رو بخواید نکته ای رو مطرح بفرمایید در خدمتون هستیم.
خواهش میکنم. سوال میخواستم
بپرسم.
این که اهمیت پرداختن به این نظریه چیه و چه تهدیدی از این جانب باهاش مواجه هستیم؟
ممنونم از جناب آقای کافی، در خدمت هستم جناب استاد.
بله. قانون جذب، حالا من چون خودم موافق نیستم این یه قانونه، چون هنوز چیزیش به طور روشن اثبات نشده، حتی تبیین روشنی ازش وجود نداره. حالا اصطلاح گاهی اوقات عرض میکنم که به اصطلاح قانون جذب، یه موضوعیه که داره به طور گسترده ای در جامعه ما ترویج میشه از طریق کتابها، فیلمها، سمینارها، سخنرانان. و اینجا چند تا هم از سوال به وجود میاد. اولا یه فکری که داره اینقدر گسترده در جامعه ترویج میشه، ما نباید از درستی اون سوال کنیم، بگیم آیا این فکر درستیه، این ایده صحیحیه یا نه. همین زمینه یا فراهم میکنه برای پرسجو و جستجوی بیشتر در رابطه با این حرفی که داره مطرح میشه. دومین موضوع اینه که ما میبینیم با سرمایه گذاری های بسیار گستردهی، مجلات، فیلم ها، در واقع مؤسسات دارن میان تو میدون و این حرف رو همه تکرار میکنن و هرچی هم شما بررسی میکنی میبینی یه حرفی که داره تکرار میشه با هزاران زبان و هزاران سخن. این هم باز یه علامت سوال به وجود میاره. معلومه یه فکری نیست که به ذهن یه نفر رسیده حالا داره حرفش رو میزنه، انگار یه سرچشمهی وجود داره و از این سرچشمه داره مطالب زیادی میاد. خب اینجا هم باز باید پرسید که این کجاست، از کجا این حرفا داره نشأت میگیره و چرا حالا یه عده‌ای پیدا شدن این همه دارن تلاش میکنن، افرادی رو آموزش میدن، برنامه ها و محصولات فرهنگی رو تولید میکنن که این مطلب به گوش همه برسه. اینها در مجموع ما رو بر این میداره که یه مقدار با تأمل بیشتر پیش بریم. بعد که وارد بررسی و تحقیق میشیم، اون موقع آسیب ها و مشکلاتی که در واقع متوجه ماست از طرف این تئوری و از طرف این ایده روشن میشه. برای مثال یکی از بزرگترین اشکالات این قانون اینه که ما رو به جای عمل کردن بیشتر دعوت میکنه به تخیل و تصویر ذهنی ایجاد کردن. این یه نکته مهمیه، لذا افراد رو سوق میده به سمت اینکه کار نکرده و رنج نکشیده گنج به دست بیارن. برای همین ما میبینیم این تئوری جذب و حالا کتاب ها و فیلم راز و غیره دستمایه بسیار فریبندهی بوده برای این شرکت هایی که به حالا به اسم گولد کویستی یا شرکت های هرمی داشتن افراد رو به خودشون جذب میکردن. اینا معمولا کسی که وارد مجموعه و شبکه شون میشد یه فیلم راز بهش میدادن، یه چند تا از این کتابایی که به اسم تکنولوژی فکر و اینا نوشته شده در اختیارش قرار میدادن که اینا رو بخونه و آماده بشه برای اصطلاح بازاریابی شبکه‌ای. و حالا بازاریابی برای فروش چه محصولی، برای توزیع چه کالایی، برای ارائه چه خدماتی، اینا اصلا روشن نیست، اصلا هیچی در کار نیست، فقط بازاریابیه. همه این در واقع فعالیت‌ها بر اساس این صورت میگرفته که افراد تخیل پولدار شدن، تخیل رسیدن به آرزوها در ذهنشون پرورش میدادن بدون اینکه بخوام برای این زحمتی بکشن، کار و تلاشی بکنن، تولیدی داشته باشن، تحرکی به وجود بیاد در جامعه، حالا چه در بعد اقتصادی چه در ابعاد دیگه. و این یه آسیب بسیار بزرگی بود که حالا منافع زیانهای گسترده‌ای یا هم به اقتصاد ملی وارد کرده، سرمایه هایی که از این کشور خارج شده به این ترتیب و افرادی که به خاک سیاه نشستن تمام زندگیشون رو گذاشتن. این یه حداقل ایرادیه که به این قانون به اصطلاح وارده و میشه توی لایه‌های بیشتر به سایر اشکالات هم پرداخت.
وقتی که قانون جاذبه رو فرا گرفتم میخواستم که واقعا اون رو به کار ببندم و ببینم که واقعا درسته و میدونی این چه اتفاقی میفته. سال 1995 شروع کردم به درست کردن یه چیزی به نام تابلوی تجسم که اون چیزایی رو که میخواستم بهشون برسم و اون چیزایی رو که میخواستم جذب کنم، مثل یه ماشین یا یه ساعت یا همسر رویاهام در نظر میگرفتم و عکسیو از اون چیزی که میخواستم روی این تابلو که تابلوی تجسم بهش میگفتم میچسبوندم و هر روز توی دفترم میشستم و به این تابلو نگاه میکردم و شروع میکردم به تجسم و واقعا به این حس میرسیدم که همشون دست پیدا کرد. داشتیم برای اسباب‌کشی آماده می‌شدیم و تمام اساسیه رو و تمام جعبه‌ها رو می‌ذاشتیم توی انبار و در طی 5 سال من 3 بار اسباب‌کشی کردم و در آخرم به کالیفرنیا رفتم و این خونه رو خریدم و حدود 1 سالم تعمیرش کردم و بعد تمام اساسیه‌مو از خونه 5 سال پیشم به این خونه آوردم. یه روز حدود ساعت 7:30 صبح پسرم اومد توی دفتر من و یکی از جعبه‌هایی که 5 سال بود بسته‌بندی شده بود درست جلوی در بود و پسرم اومد تو و نشست رو اون جعبه و شروع کرد به کوبیدن روی جعبه و من گفتم عزیزم میشه لطفاً بس کنی، من اینجا دارم کار میکنم.
چی تو این جعبه است؟
خب عزیزم اونا تابلوهای تجسم منه.
تابلوی تجسم دیگه چی؟
من گفتم خب اون یه جاییه که من هدفامو بهش میچسبونم، عکسشونو میبرم و همه رو میچسبونم به عنوان چیزایی که میخوام تو زندگی به دست بیارم. خب البته اون 5 سال و نیمش بود و اینو نمیفهمید و من گفتم خب بذار نشونت بدم پسرم، اینطوری راحت میفهمی چی میگم. و بعد من جعبه رو باز کردم و هنگامی که تابلوی تجسمو کشیدم بیرون، یه عکسی اونجا بود از یه خونه که من 5 سال پیش تجسمش میکردم و اون چیزی که برام خیلی تکون دهنده بود این بود که ما داشتیم تو اون خونه زندگی میکردیم. نه یه خونه مثل اون، من خونه یه رویاهامو خریدم، بازسازیش کردم و حتی اینو نمیدونستم و من به اون خونه نگاه کردم و شروع کردم به گریه به خاطر اینکه خیلی تحت تاثیر قرار گرفته بودم.
خب عزیزان شنونده، من امروز قبل از حضور در استودیوی تولید رادیو معارف سعی زدم به سایت ها و نکاتی رو هم از کسانی که طرفدار قانون جذب هستند و هم کسانی که نقد کردند این قانون رو یادداشت کردم، حالا چه بسا هم هر دو طرف قابل بررسی باشن، یعنی نکاتی کسانی که در رد یا تایید این قانون. من جناب استاد مظاهری از روی متن میخونم این قسمت رو. به طور خلاصه میتوان گفت که این راز را انسانهای موفق قرنهاست که در انحصار خود نگه داشته بودند و دلیل فقر و خوشبختی و آرامش و ناآرامی همه آدم ها در همین راز فیزیک فوق مدرن یعنی قانون جذب نهفته است. این قانون به طرز معجزه‌آسایی توسط دستاوردهای نوین علم ویدئویی و با یک تدوین مدرن تایید می شود. این مقدار حالا من بسنده کردم، شاید اگر بخوایم تو این قصه‌ای که من قرائت کردم نقطه حائز اهمیتی رو بهش توجه داشتیم، اینه که این فرد در ادعای خودش در تبلیغ خودش میگه اولا همه انسان‌های موفق به همین قانون اعتقاد داشتند، ضمن اینکه این یک راز سر به مهر بوده، یعنی همه انسان‌های موفق میدانند، شما مردم عادی نمیدانستید این رو و ما الان داریم این رو به شما عرضه میکنیم. روی این نکته دارید شما؟
یه نفر وایساده بود یه جایی و میگفت اینجا وسط کره زمینه. ازش میپرسیدم خب با چه دلیلی اینجا وسط کره زمینه؟ میگه خب باورتون نمیشه از دو طرف متر کنی. این ادعا شبیه همینه، میگه یه راز ناگفته‌ای که تمام افراد موفق تاریخ در طول قرن‌ها اینو میدونستن و علت موفقیتشون این بوده. خب ما ازشون سوال میپرسیم، لئوناردو داوینچی به شما گفته این رازش بوده؟ از کجا اینو فهمیدی؟ انیشتین گفته به شما؟ نیوتن گفته؟ از کدوم اینو شنیدی؟ از کجا شما فهمیدی این رازی بوده که تمام افراد موفق تاریخ از این استفاده میکردن؟ از این قابل اثبات نیست، این هست رویاست، یه قصه است بیشتر و شبیه افسانه ها میمونه. همه افراد موفق تاریخ یه همچین رازی رو بهش عمل میکردن. خب با کدوم دلیل، با کدوم سند، از کجا و اصلا کی داره این حرف رو میده؟ الان کی این راز رو فهمیده؟ کی فهمیده که این راز موفقیت افراد بزرگ تاریخ بوده؟ کارگردان فیلم راز، نویسنده کتاب راز، قبل از اون کی فهمیده بوده؟ بعد از اون کی فهمیده؟ اصلا هیچ معلوم نیست. سایر مباحثشون هم همینه. تو این جمله‌ای که شما خوندین یه تعبیری بود، فیزیک فوق مدرن. شما تو فیلم راز می‌بینید که تو کتاب‌های مختلفی هم که در این رابطه نوشته شده باز می‌بینید که اینها میان مباحثی از فیزیک مدرن و فیزیک کوانتوم رو مطرح می‌کنن که بالاخره ماهیت و سرشت انرژی جهان، اینکه جهان یک جهان انرژی سرشت نیرو سرشت و شالوده اصلی جهان هستی صرفاً ذرات بنیادین نیست، از انرژی درست شده. خب این حرفا رو می‌زنن و ادعا می‌کنن که حالا با انرژی ذهنی میشه رو کائنات تاثیر گذاشت. خب این اصلا اثبات نمیشه با اون مباحث فیزیک جدید. ما اینجا میبینیم میاد میگه فیزیک فوق مدرن، یعنی یه فیزیکی که از این فیزیک مدرن مورد تدریس در دانشگاه ها و اون چیزی که دانشمندان حالا رشته های فیزیک باهاش آشنا هستن، یه چیزی بالاتر از این الان داره ادعا میشه. خب این چیه؟ کجا اثبات شده؟ کدوم دانشمند فیزیک؟ کدوم پایان نامه، مقاله، کدوم تز؟ این الان کجا داره این حرف زده میشه؟ قانون جذب به اصطلاح همه مبناهاش همین جوریه، یعنی یک سری ادعاهای بزرگ، همه افراد موفق تاریخ راز موفقیتشون این بوده، فیزیک فوق مدرن.
حالا علم ویدیویی اگه شما درست خونده باشید که مثلا تا حالا چنین چیزی نشیدم اولین بار برخورد میکنم. اینم باز یه حرف جدید دیگه
ایه. مثلا حالا توی یک قسمت دیگه که من الان قرائت نکردم مستند کرد به این حرف که کسانی که حرفای ما رو نمیفهمن کسانی هستن که فقط فیزیک دبیرستان رو خوندن، یعنی با محتوایی که در فیزیک دبیرستان و احیانا سالهای اولیه دانشگاه خوندن دارن ما رو مطالعه میکنن. بیایید مطالعات ما رو ببینید، اون وقت علتی که نمیفهمید حرفای ما رو این هستش که علم تو منزله فیزیک دبیرستان هستش.
نه اینطور نیست. خب حداقل خود بنده چند سال رو فیزیک نظری کار کردم، مباحث نسبت بین در واقع فیزیک و فلسفه رو مورد مطالعه قرار دادم. من با نظریه در واقع جفری چو درباره تئوری ماتریکس آشنا هستم، نمیدونم نظریه بوهم درباره جهان هولوگرافیک میدونم، کتاب ها رو دیدم، بحث ها رو دیدم و خیلی های دیگه که اینا رو نقد میکنن اصلا دانشمند فیزیک و استاد فیزیکن. مهم اینه که اینها یک روایت تخیل گرایانه از برخی از یافته های فیزیک دارن که متاسفانه به درستی اونها رو مطالعه نکردن. بنده با اساتید جدی رشته فیزیک، اساتیدی که صاحب نظرن، جا افتادن، نه تنها در کشور ما، در کشورهای دیگه هم آثاری ناشناخته شده است، صحبت کردم و گفتم مثلا نظریه شما درباره تئوری بوهم چیه؟ درباره جهان هولوگرافیک و غیره. ایشون برمیگرده میگه که ما فیزیک رو تا اونجایی که ما شناختیم از علوم دقیقه است. این حرفا بیشتر شبیه داستان‌های علمی تخیلیه. این پاسخ یک استاد فیزیکه به این حرفایی که تو قانون جذب اینا زده میشه. لذا این ادعا ادعای خیلی صحیحی نیست و خیلی از افرادی که متخصص این رشته هستن این مباحث رو خیلی نمیپذیرن.
بله، البته نکات دیگری هستش که حالا در فواصل بعدی من قرائت میکنم، ان شاءالله شما هم نقدی اگر داشته باشید میشنویم. جناب آقای سری در خدمت شما هستیم، سوالتون مطرح
بفرمایید. ببخشید آقای استاد، اینکه یعنی میخواد بفهمه سر علم فیزیک به صورت کامل اصلا هیچ جای قضیه قانون جذب رو تاییدش نکرده، درسته؟
اصلا به هیچ وجه. یه فیزیکدانی که بر اساس تئوری‌های علمی و نظریه‌های علمی این قانون جذب رو تبیین کرده پیدا بکنید ما هم استفاده میکنیم. ما فیزیکدان‌هایی داریم که احساسشون بهشون میگه قانون جذب درسته، داریم هم، ولی از همون وقت این بسید دلیل کو. یعنی تو همین فیلم راز فیزیکدانی میاد و یه قسمتی شروع میکنه توضیح دادن، میگه جهان فکر میکنید از چی درست شده؟ از اتم ها. اتم ها از چی درست شدن؟ از ذرات بنیادین. ذرات بنیادین از چی درست شدن؟ شما وقتی جهان هستی رو میشکافید در نهایت به انرژی میرسید. ذهن ما هم انرژی داره و این انرژی میتونه روی کائنات تأثیر بگذاره. اینجاش که میرسه یه جهشه. ببینید ذهن ما هم انرژی داره، قبول، اما چقدر؟ چقدر انرژی لازمه که رو کائنات چه تأثیری رو بذاریم؟ اینا همش باید معلوم شه. با چقدر انرژی میشه یه ریگ رو جابجا کرد؟ با چقدر انرژی میشه رعد و برق به وجود آورد؟ با چقدر انرژی میشه یه دونه ماشین آخرین سیستم رو بیل در خونت بذاری؟ این باید مشخص بشه اینها. و اصلا چنین توضیحاتی رو ما نمیبینیم از طرف سخنرانانی که قانون جذب رو توضیح میدن چنین بحثای روشنی بکنن.
چیزی که بیشتر مردم اطلاع ندارن اینه که یه فکر فرکانس خاصی داره. هر فکری یه فرکانس داره. ما میتونیم یه فکر رو اندازه بگیریم. به همین خاطر اگه شما فکر رو بارها و بارها تو ذهنتون بیارید، مثل خریدن یه ماشین مدل جدید، به دست آوردن پولی که نیاز دارین، تأسیس یه شرکت، پیدا کردن نیمه گم شده‌تون، اون وقت اون فرکانس رو دارید به طور پیوسته منتشر میکنید.
افکار در حال فرستادن سیگنالای مغناطیسی هستن که همسالشون رو به سوی شما جذب میکنن.
خودتون رو ببینید که در وفور نعمت زندگی میکنید. اون وقته که جذبش میکنید. همیشه همینطوره. هر دفعه جواب میده برای هر کس.
پس هنگامی که شما به چیزی نگاه میکنید که میخواین و بهش جواب مثبت میدین، شما دارین یه فکر رو فعال میکنید و قانون جاذبه به اون فکر پاسخ میده و چیزایی رو برای شما میاره که همانند اون هستن.
خب در خدمت جناب ابراهیمی هستیم.
استاد من از موضوع اتصال این که فرمودید بحث انرژی و انرژی که انسان داره و قبلش هم اشاره کردید به مبحث تخیلات، تخیلی که در اون. حالا اگر این انرژی و تخیلات با هم همسان بشن، توی یک مسیر بشن و در جهت درست استفاده بشن، خب چه اشکال داره جوانهای ما این تخیلشون، این قوهشون قوی بشه و این انرژی رو درست استفاده کنن در اون راستایی که میخوان، حالا چه منافع فردیش باشه، حالا چه اجتماعیش.
ببینید استفاده از یه نعمتی به نام تخیل خیلی خوبه، ولی به شرطی که درست استفاده بشه، نه اینکه با دروغگویی. ما بگیم شما اگر تخیل بکنید و هر چی میخواید تو ذهنتون تصور بکنید به اون خواهید رسید. آیا استفاده درست از ظرفیت تخیل اینجوریه؟ این یه سوال. خب ما روشنه که تخیلمون رو میتونیم برای تولید تئوری‌ها و نظریه‌های علمی به کار بگیریم. میتونیم برای خلق آثار هنری ارزشمند، برای سرودن یک شعر، نوشتن یک رمان، کشیدن یک نقاشی زیبا و مشهور کننده ازش استفاده بکنیم. خب اینجا باید استفاده بشه. اما این که من بگم شما با تخیلت میتونی ماشین مورد علاقت، خونه مورد علاقت رو جذب کنی، خلق کنی، این خب با دروغ که نمیشه از این ظرفیت های درونی استفاده کرد. مثل این که من بگم شما با این بازوی مثلا قویت میتونی یه دونه وزنه 500 کیلویی رو یه دست بلند کنی، بهش فکر کن میشه. آخه بابا این بنده خدا رو به کشتن میدی اینجوری، زندگیشو نابود میکنی. اگر هم از تخیل میخواد استفاده بشه، باید در حد اون ظرفیتی که تخیل داره و در راستای یه هدف مفید، حالا یه خدمتی، یه تولیدی، یه حرکتی تو جامعه به وجود بیاد، نه اینکه تخیلات کور پوچ پوچ همینجوری پشت سر هم بخوایم شعار بدیم به جایی نمیرسه.
خیلی از مردم میپرسن که نقش اونا در این روند خلقت چیه و نقش جهان هستی در اون چیه. خب بیاین برای یه لحظه به این نگاه کنیم.
بیاین دست داستان علایالدین و چراغ جادو برای این کار استفاده کنیم. حتما شنیدید. میدونیم که علایالدین چراغ جادو رو پیدا میکنه و گرد و غبارش رو میگیره و ناگهان قول چراغ میاد. میدونی که الان ما فکر میکنیم اون سه آرزو داشته، ولی اگه شما رد پای داستان رو تمبزهش دنبال کنید ببینید که به هیچ وجه اینطور نیست، محدودیتی وجود نداشته. حالا بیایید این داستان رو بگیریم و گسترش بدیم و در زندگی شما به کار ببریم. به یاد بیارید که علایالدین کسیه که همیشه به دنبال خواسته هاشه و در اینجا جهان هستی رو داریم که در قالب قول چراغ ظاهر شده و در آداب و رسوم مختلف عناوین مختلفی هم براش گذاشت و مثل فرشته نگهبان، من برتر، در واقع هر اسمی میشه روش گذاشت. شما هر چیزی که به نظرتون بهتره صداش کنید، ولی تمام مکاسب به ما گفتن که یه چیزی بزرگتر از ما وجود داره.
جناب سری سوال دارید.
حالا اگر که ما قانون جذب مثلا کنار بذاریم، حالا یه بحث داریم و فراتر از این حال ببریم، آیا خود همین تخیل ما رو به این قضیه یا به اون چیزی که میخوایم برسیم ما رو نزدیکتر نمیکنه؟ مثلا فرض فهمه که من میخوام به عنوان تخیل بکنم مدیریت یک جا رو، همین که دارم تخیلش میکنم این قضیه رو، دارم زوایای مختلفش رو میچینم، جایگاه مختلفش دارم برای خودم تعیین میکنم و من نسبت به کسی که تخیل نکرده نزدیکترم به این قضیه. آیا خود همین تخیل کمک نمیکنه تا من نزدیکتر بشم حداقل به هدفم؟
ببینید یه مسئله باید روشن بشه. ما گاهی اوقات تفکر رو اسمش می‌ذاریم تخیل، ولی خودم تخیل رو می‌ذاریم تفکر. کسایی که میان قانون جذب رو ترویج میکنن عمدتاً این تخیلات رو بهش میگن این تفکر، همون قدرت فکر، در حالی که اصلا این نیست. چیزی که الان شما میفهمید تفکر دیگه تخیل نیست. یه مدیر میاد محاسبه میکنه، در نظر میگیره که مثلا یک حالا توی جانمایی طراحی مکانی که میخواد اونجا رو محیط اداره خودش قرار بده که کجا مثلا چنین کاری تعریف بشه، کجا چنین شیئی رو بذارن، چه مفیدی فایده هایی داره، چه مضراتی داره، و به یه درآورد بهینه از فضا میرسه، از کار میرسه، از برنامه ها میرسه، از مدیریت زمان میرسه. خب این تفکره، با توجه به دانسته هایی که داره میره برای مجهولاتش، برای پرسش هاش پاسخی پیدا میکنه و یه تصمیمی میگیره، یه کاری میخواد انجام بده. ولی قانون جذب اصلا اینجوری نیست. یعنی شما به معلوماتت مراجعه نمی‌کنی پاسخی برای مجهولاتت پیدا بکنی و بعد به یه تصمیم برسی و بعد یه کاری بخوای انجام بدی. اصلا این نیست. میگن شما تصور ایجاد کن تو ذهنت، این تصوره به وجود میاره، این تصوره جذب میکنه و در کائنات تأثیر میگذاره. خب اینه که ما میگیم این تخیل محض و چنین بحثی اصلا قابل رفع نیست.
شما چیزی که بیشتر بهش فکر میکنید جذب میکنید.
اگر شما چیزی رو در اینجا ببینید به زودی اونو در مشت خواهید داشت.
و این اصل رو میشه به طور خلاصه تو سه عبارت ساده گفت: افکار تبدیل میشن به اجسام.
اگر از اون باز هم من قسمتی از ادعاهایی که در تبلیغ فیلم راز در سایت ها مطالعه کردم و یادداشت برداشتن رو قرائت بکنم. در قسمتی اومده که شما با دریافتن قانون جذب و مفاهیم بنیادی او میآموزید که چگونه کائنات را با اندیشیدن کنترل کنید و با اندیشیدن روی ساختار بدن خودتان و حتی محیط اطرافتان و حتی کل هستی تأثیر گذار باشید. حالا انسان یه توانایی هایی بالاخره داره، توی متون روایی ما هم حتی مثلا از مولا علی علیه السلام روایت هستش که بشر خودت رو کوچک نبین، فکر نکن تو یک جسم کوچکی هستید، در تو دنیای بزرگی نهفته. میخوام بگم که آیا این تایید نمیشه به یه نوعی با روایات ما؟
ببینید روایات باید مضمونشون مشخص بشه، این که بشر تو یک جهان عظیم هستی، حالا بر فرضی که این شعر از امام علی علیه السلام باشه، چون اتزعم انک جرم صغیر و فیک انت العالم الاکبر، اون میگن این منصوب به حضرت علی نیست و بعضی از نوشته ها به اشتباه این نسبت رو دادن، مال کسی دیگه ایه. حالا بر فرض صحت این حالا اساس علی هست یا نه، اصل مضمون مضمون قابل قبولی قرآنی که میفرماید انسان اشرف مخلوقات، نمیدونم احسن المخلوقین به یه لحاظ، میشه چنین تعابیر در موردش به کار برد. اما آیا معناش اینه که با تصورش میتونه رو کائنات تاثیر بذاره، یا اینکه یه گنجینه عظیمیه با درست زندگی کردن و خوب بودن میتونه اون فضیلت‌های عظیم الهی رو در وجود خودش شکوفا بکنه، بشه یک انسان کامل، بشه آینه تمام نمای خدا؟ این یه بحث رشد معنوی و شکوفای معنوی. این با تصویر ذهنیش میتونه به آرزوها و خواستهای دنیاویش برسه، همین؟ این یه چیز دیگه است. یه موضوع دیگه که شما فرمودید این بود که تأثیر ذهن روی بدن، روی کائنات، روی همه هستی، خب چجوری؟ با چه مکانیزمی؟ چطور این تأثیر میخواد صورت بگیره؟ چه تأثیریه؟ هیچ کس نیست به اینا پاسخ بده. ببینید در رابطه با جسمی فرق میکنه قضیه. همین الان تمام سیستم جسمی ما با ذهن ما داره مدیریت میشه، با تصورات ذهنی ما. من کلمه‌ای که به زبان میارم و کلی ماهیچه و نمیدونم استخوان حرکت میکنه و یک واژه از دهان من خارج میشه، قاعدتاً این تصویر ذهنی که در ذهن من نقش میبنده و بعد از طریق سیستم عصبی فرمان میده و حرکت‌های صورت میگیره در جسم من و یک کلمه رو میگم و سایر حرکت‌های من اینجا بالا میشم، میام مشهد زیارت میکنم و برمیگردم. یه عملیات به این گستردگی همش با مدیریت ذهن من داره صورت میگیره. بدن ما فرق میکنه با کائنات. من الان در یه لحظه فرمان میدم، میتونم دستمو که وزنش حداقل 5-6 کیلوه حرکت بدم، بیارم بالا بذارم پایین. شما اگه تونستید نه یه لحظه، ما 24 ساعت به شما وقت میدیم، شما یک استکان 100 گرمی رو 5 ثانیه جابجا کنید. میتونید؟ تصویر ذهنیتون چجوری رو کائنات میخواد تأثیر بذاره؟ رو همه ی هستی تأثیر بذاره. ببین اگه ما خواست ما میخواییم شعر بگیم، قلوب کنیم، از تخیلات زیبا استفاده بکنیم، این یه بحثه. یه موقع هست که میخواییم بریم راهنمای زندگی دیگران باشیم، یه در واقع پیشنهادی رو به مردم بگیم که اینها بر اساسش زندگیشون رو بسازن. اینجا باید دقت کنیم، اینجا هر چیزی نمیشه گفت، هر شعری اینجا قابل سرودن نیست. لذا این مطالبی که ما میبینیم آمیخته از مسائل درست و نادرسته. اینو باید توجه بکنیم. قانون جذب به خاطر اینکه بتونه در افکار مخاطبین خودش جا باز بکنه، مطالب درست و نادرستی رو با هم قاطی میکنه و ما اون مطالب درست رو وقتی تصدیق میکنیم، خانه‌ها گرایش پیدا میکنیم که اون مطالب نادرست رو هم یا تایید بکنیم یا احتمال بدیم که خب اونا هم حتما درسته یا شاید درسته دیگه، تا اینجاش که درست بود.
خب در خدمت جناب کافی هستیم، بفرمایید.
خواهش میکنم جناب آزاد، این سوال پیش میاد که آیا این تخیل اثر آنی باید داشته باشه؟ ما میدونیم که خیلی از اختراعات امروز حاصل تخیل دیروز بشره، مثل پرواز. خب چه اشکال داره انسان یه تخیلی داشته باشه و به سمتش ذهنش رو مشغول بکنه، فعالیتش رو به اون سمت مشغول بکنه؟
بله این میشه هدفداری. بحث قانون جذب یه چیز دیگه است، اینو فراموش نکنیم. ما باید هدف داشته باشیم، این هدف روشن تو زندگی داشته باشیم، بتونیم براش برنامه‌ریزی کنیم، زمانو تعریف کنیم، اقدامات خودمون رو مشخص کنیم و گام به گام به اون هدف نزدیک بشیم. این یه موضوعه. میشه پرواز کرد، میشه کتاب نوشت، میشه آپارتمان ساخت میشه، همه کار کرد، خیلی کار، چه اثر هنری رو خلق کرد. ولی این غیر از اون ادعای قانون جذبه که شما با همون تصویر ذهنیت میتونی بر پرواز کنی و این تصویر ذهنی شما روی کائنات تأثیر میگذاره. اون ادعایی که در قانون جذب میشه باید ما شفاف کنیم و با مسائل دیگه آمیخته نشه. اینها مبادا هیچ رازی نبوده که کسی ندونه، این موضوعی که عرض میکنم یا اینی که شما فرمودید، این رازی نبوده که کسی ندونه که ما برای دستیابی به نتیجه باید خب هدف روشنی داشته باشیم، برای دستیابی به یه هدفی خب باید هدف روشنی داشته باشیم، ولی اصلا دستیابی به اون هدف معنی نداره. این راز نیست، این اون چیزی نیست که بزرگان و افراد موفق تاریخ به هیچ کس نگفتن خودشون تنهایی موفق شدن. متوجه این چی میگم؟ توجه کنیم، اینا ادعاشون اینه که یه رازی رو پیدا کردن و اون راز هم اینه که تصویر ذهنی ما میتونه رو کائنات تاثیر بذاره. این غیر از داشتن هدف روشن برای رسیدن به اونه.
سوال من بیشتر اینجاست که لزوماً اون تخیل یک هدف نیست، صرف خیال پردازی بشره. ولی میبینیم که از بس که ذهنش به اون درگیر شده و جامعه به اون سمت واقعا خیال پردازی حتی کرده، میبینیم که یک روز اون محقق میشه. حالا مثال پرواز، یک روز شاید هدف نبوده ولی انسان همیشه در این خیال بوده که انسان هم مثل پرنده ها پرواز بکنه. یا خیلی از اختراعات دیگه که حالا امروز هست، مثل اینکه از راه دور بتونه با کسی که اون طرف کره زمین هست صحبت بکنه، صداشو بشنوه. یا این خیال که یک نفر وقتی آنی صحبت میکنه کل جهان تصویرشو ببینه، که بعد میبینیم با سیستم ماهواره این خیال محقق شد. یک روز این هدف نبوده، صرفا یک خیال بوده.
خب ببینید، الان ما باید بگیم علت دستیابی به این اهداف یا رسیدن به این تحقق این تخیلات وجود اون تخیلات بوده یا اتفاقای دیگه افتاده. یعنی الان تخیل این که ما پرواز کنیم باعث شده که هواپیما جذب بشه یا نه؟ تازه شما یه چیز دیگه الان دارید میگید، میگید سالها شاید هم قرنها انسان تخیل میکرده پرواز رو و بالاخره یه روز این محقق شده. یه سوال، آیا قانون جذب الان شما داری جمعیش میکنی؟ یعنی قانون جذب در رابطه با تصور و تصویر ذهنی فرد محققه یا در طول تاریخ هم تأثیرش باقی میمونه؟ یعنی اگر گذشتگان ما هم یه تخیلی داشتن، حالا هم برای ما این تخیل به وجود میاد، تخیلات اون آدمی که 50 سال پیش، 100 سال پیش، 1000 سال پیش زندگی میکرده و تخیلش مشابه من بوده، رو جذب این موضوع تأثیر داره اون تخیل 1000 سال پیش؟ اگه تأثیر داره نداره میشه یه فرضیه، با چه مکانیزمی؟ توضیح بدین اینو.
خب جناب استاد، من حالا یه وجه جمعی بین صحبت جناب کافی و حضرت عالی، شما میخواید بگید یعنی با تخیل مخالف نیستید؟
اصلا تخیل یه نعمت الهیه، ولی مهم اینه که ما درست بشناسیم و به جا ازش استفاده کنیم، دچار قلوب و دروغ و فریب افکار عمومی نام نشیم.
یا بخوایم باز تعریف بکنیم، بگیم تخیل یه دایره‌ای داره و این نوک پرگار یه حدی رو برای اون تعریف میکنه، این تخیل توی یه جاهایی کارکرد داره.
تخیل کارکردهای درست دارد و کارکردهای نادرست. کارکردهای درستش میتونه در شفافسازی اهداف باشه، میتونه کمک به خلق آثار هنری باشه، میتونه زمینه سازی برای در واقع تولید یک تئوری و نظریه علمی باشه، و کارکردهای نادرستش از همه بارزتر طول عمل و آرزوهای درازه که انسان رو سرگرم میکنه به یه سری رویاها و تخیلات، از عمل کردن، از استفاده مناسب از فرصتها باز میداره.
واقعا چه چیزی رو میخوای؟ بشینید و اونو روی یک ورق کاغذ بنویسید.
و این خیلی هم جالبه، مثل این میمونه که دنیا یک کاتالوگ باشه در دست شما و شما همینطور که اونو ورق میزنید میگید خب من دوست دارم این تجربه رو داشته باشم و دوست دارم این محصول رو خریداری کنم و میخوام یه همچین فردی رو ملاقات کنم، و انگار که شما دارید به جهان سفارش میدید. واقعا به همین سادگیه.
در خدمت های ابراهیمی هستیم، بفرمایید.
جناب آقا، حرف موضوع شما که انسان آدمی با تخیلاتش ارضا میشه و با این وسیله به امید فردا زندگی میکنه و یک امیدی داره، از اون یأس و ناامیدی در میاد.
حالا ما بگیم این بحث تخیلات یه انرژی به انسان میده، ما مبنا رو برای میزنیم یه انرژی مثبت میده هر چند کوتاه باشه. خب چه اشکال داره فرد هر از گاهی احساس مثبت کاملا کوتاه داشته باشه؟ این احساسات کوتاه و مثبت یکم زیاد جمع میشه با هم و چی میشه؟ فرد کاملا مثبت‌گرا میشه. این به نظر شما اشکالی داره؟
نه، نکته خوبی رو گفتید. این درسته، تخیل میتونه برای ما احساس خوب به وجود بیاره، امید بده، این خیلی خوبه. همونجور که یه غذا برای ما مفیده، به ما ویتامین میده، انرژی میده، اندازش رو باید تعریف کرد. ببین غذا خیلی خوبه، اما شما بشین 6 پرس غذا بخور، خب این دیگه خوب نیست. هیچ کس نمیگه این خوبه. تخیل خوبه، ولی به اندازه‌ای که ما اهدافمون رو شفاف کنیم، ببندیم، پشیم حرکت کنیم، فکر کنیم، برنامه ریزی کنیم، تصمیم بگیریم، با اراده و استقامت بریم به سمت اون اهداف. نه اینکه شما صبح شب بشین تخیل کن عکس اون چیزی که می‌خوای بذار جلوت، بهش انرژی مثبت بده، این تخیلت محقق خواهد شد. این کی گفته؟ به اندازش خوبه. اندازش هم همینه که ما اهدافمون رو شفاف کنیم تو زندگی، بدونیم چی می‌خوایم، به کجا می‌خوایم برسیم تا 5 سال دیگه، تا 10 سال دیگه. این بسیار عالی و لازمه.
ممنونم از دوستان مشارکت کننده در بحث. من دوباره قسمتی رو قرائت میکنم که قبلا هم شاید بهش اشاره کردم، اما نکته کلیدی در انتهای این پاراگرافی است که قرائت میکنم. این برای اولین بار است که مفاهیم نوین علم فیزیک مدرن به این شکل زیبا به تصویر کشیده میشود. دیگر با این مجموعه، منظورشون این دوافین آموزشی هستش، کسانی که با تکیه بر قوانین فیزیک دبیرستان و کلاسیک سعی می‌کنند راز بزرگ قانون جذب را انکار کنند، باید دوباره فیزیک بخوانند و علم خود را بروز کنند، چرا که در این مجموعه همه چیز گواه زنده آن است که فکر قابلیت تبدیل به ماده را دارد. نکته مسئله این فراز آخر بود.
بله، این نکته رو باید بهش توجه کرد. ببینید فیزیکدان‌های حرفه‌ای این طور مطالب رو نمیگن. شما الان برید مراجعه بکنید، بنده خودم کتاب تئوری فیزیک فریتیوف کاپرا رو یه دور تدریس کردم یه جایی برای جمعی از طلبه ها، چون نگرش خوبی نسبت به جهان هستی و آفرینش میداد. اما نویسنده اون کتاب یه فیزیکدان حرفه‌ایه و حتی فکر کنم جایزه نوبلی هم برده بود یه جایی، و تو همونجا خیلی از مباحث فیزیک جدید رو توضیح میده. خیلی از تئوری ها و تخیلات فیزیکی رو هم میگه، اینم هست، ولی خودش حواسش هست، میگه اولا اینها تخیلاته، اینا ایده هاست که داره مطرح میشه در مورد عالم فیزیکی. دوباره اینکه شباهتی به مسائل معنوی داره، شباهت، چون آخه الان خیلی اومدن مسائل معنوی و عرفانی رو دارن اصلا با همین فیزیکه تعریف میکنن، میگن خدا همین انرژی جهانیه، چون بستر کل کائنات با یک لایه از انرژی پر شده، با عنوان انرژی کاسه هم معمولا معرفی میشه. میگه اصلا خدا همین انرژی جهانیه که کل کائنات رو پدید آورده. بابا یواش بریم، اینطوری نمیشه همه چی رو تعریف و تفسیر کرد. شما بیا بار ببین خدا چجوری در ادیان معرفی شده، این نظریه های فیزیکی هم دقیق متوجه بشو، بعد ببین اینا قابل تطبیق یا نه. فیزیکدانای حرفه‌ای اینو نمیگن، ولی همون بچه دبیرستانی هایی که دو تا قدم بالاتر از خودشون برداشتن، کسی هم نبوده برای اینا روشن بکنه قضیه رو، میرن تو تخیل ها و اینا رو راحت قبول میکنن، اینا رو جدی میگن، اینا نظریه فیزیکی جدیده. در حالی که اگه اینطوریه، واقعا بیان بگیم برای کدوم یکی از این مباحث تا حالا جایزه نوبل به کسی داده شده؟ هیچ کدوم از این مباحثی که اینا دارن مطرحش میکنن تا حالا تو مجامع علمی تلقی به قبول نشده.
چطور میتونم بیشتر از اون اسکناس های سبزگیر بیارم؟ چطور میتونم ثروت و مکنت بیشتری فراهم کنم؟ وظیفه شما اینه که اون چیزی رو که میخواید از کاتالوگ کائنات انتخاب و اعلام کنید. خب اگر پول یکی از ایناست، بگید که دوست دارید چقدر داشته باشید. من دوست دارم که 25,000 دلار درآمد غیر منتظره داشته باشم، اونم در 30 روز آینده، یا هر جور آرزوی دیگه‌ای که دارید.
بله، تشکر میکنم جناب استاد. با توجه به که لحظات پایانی برنامه است، اگر میشه حالا این همه مبحث رو در یک خلاصه ای بیان بفرمایید، تا ان شاء الله دوستانی که تازه به جمع ما پیوسته بودن اواخر برنامه یک توشه ای داشته باشن، تا وعده بدیم در برنامه آتی این بحث رو پی بگیریم.
بله،
جنبندی خیلی مختصری اگه بخوایم داشته باشیم اینه که تخیل بسیار مفیده، اما زیاده روی در استفاده از اون و تکیه به اون در زندگی مثل این میمونه که ما یه غذای مفیدی رو بیش از اندازه بخوریم، این باعث بیماری و زیان خواهد شد. دومی که مباحث فیزیک مدرن تا یه مرزیش مباحث علمیه و قابل اثبات تبیین شده، تئوری‌ها و نظریات قابل قبولی در این زمینه داریم. از اونجا به بعد تخیلاتیه که فیزیکدان‌های بزرگ و اساتید رشته فیزیک که خودشون رو متخصص علوم دقیقه میدونن این مباحث رو به این نحو نمیپذیرن و بیشتر به عنوان شعر و افسانه از اون یاد میکنن. این دوتا محور اصلی بود که این جلسه ما خدمتتون بود.
سلام داشتید. ممنونم از شما جناب استاد مظاهری و همچنین از جناب حمید کافی، جناب علی ابراهیمی و جناب سری که لطف کردن در برنامه حضور پیدا کردن. از شما شنوندگان عزیز هم ممنونیم که تا این لحظه ما رو همراهی فرمودید. بعد ما انشاءالله هفته آینده در چنین ساعتی ادامه مباحث رو پی خواهیم گرفت. تا درودی دیگر بدرود. خدا نگهدار.
ای سر سطر لحظه هایت مهربانی، می خوانم ای عطر سر شاه جوانی، ای سر سطر لحظه هایت مهربانی، همواره روشن باشی از آینه و عشق، ای بهترین فصل کتاب زندگانی، همواره روشن باشی از آینه و عشق، ای بهترین فصل کتاب زندگانی.